سلام بی به نام رادیو آزادی خوش آمده. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. الکساندر دوبرنت وزیر داخلی جرمنی گفته که مذاکرات فنی با نمایندگان طالبان برای اخراج افغانهای به گفته او مجرم ادامه دارد. رسانه های جرمنی به نقل از او گزارش دادند که هدف رسیدن بر روند منظم برای اجرای اخراج هاست. در جولای جرمنی 81 افغان را به کابل بازگرداند و بعد دو کارمند کنسولی طالبان را در برلین و بن پذیرفت. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفر به مناطق زلزله زده از امداد رسانان خواست اقدامات فوری انجام دهند. زلزله 31 آگست بیش از 2200 نفر را کشت و حدود 4000 نفر دیگر را زخمی کرد. با اینکه خیمه ها و کمک های اولیه رسیده، آسیب دیدگان آن را ناکافی می دانند و خواستار حل پایدار مشکلات خود شدند. اردوی پاکستان اعلام کرده که در عملیات شب گذشته در ولسوالی های بنو و لکی مروت در ایالت خیبر پشتونخوا 31 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه امروز اردوی پاکستان گزارش داد که این عملیات انجام شده اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. این عملیات پس از آن صورت گرفت که روز شنبه در نزدیکی خط دیورن 19 سرباز پاکستانی در عملیات افراد مسلح کشته شدند. این عملیات مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. در سالهای اخیر عملیات علیه نیروهای امنیتی و نظامیان در پاکستان افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که علیه رهبران حماس هر کجا که باشند عملیات خود را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این هشدار در کنفرانس خبری هنگام دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو اعلام شد. ای در حال است که نمایندگان جهان عرب و اسلام در دوحه درباره حمله هفته پیش اسرائیل و قطر گفتگو می کنند و صدر اعظم قطر خواستار مجازات اسرائیل شده است. و در مسابقات جام آسیای کرکت امروز دو دیدار برگزار می شود که امارات متحده عربی در مقابل عمان و سریلانکا در برابر هنگ کنگ به میدان میره. افغانستان فردا در دومین بازی خود به مساف بنگلادش خواهد رفت. این روز گذشته پاکستان را شکست داد. خبرهای افغانستان جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: سازمان ملل متحد هشدار داده که زلزله زدگان شرق افغانستان بدون کمک‌های فوری با خطر زمستان روبرو هستند. یک تن از زلزله زدگان میگوید:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناست. زمستان در آمدن است. اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
سازمان بین المللی مهاجرت گفته که نزدیک به 350,000 شهروند افغانستان تنها در 4 ماه اول امسال میلادی از مناطقشان بیجا شدند. یک تن از بیجا شدگان وضعیتش را چنین بیان کرده:
سرمایه ما نداره، همین خرج خونه قرض میکنه میخونه، به ایرانم برم و مجبوری اگرش کن وقت کاروبار نواشم ای برم.
و امروز روز جهانی دموکراسی است. بسیاری افغان ها میگویند که ایق زیر سلطه طالبان از میان رفته.
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیمبند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس میکردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی میکنند.
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد هشدار داده که در صورت فراهم نشدن کمک‌های فوری بین المللی، زندگی خانواده‌هایی که در پی زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند با خطرات جدی روبرو خواهد شد. روزا اتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده، ضمن ستایش از شجاعت مردم محل، نقش زنان را در رساندن کمک ها حیاتی خواند. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در نتیجه زلزله اخیر در ولایت های کنر و ننگرهار هزاران خانواده بیجا شدند. شمار از بیجا شدگان که اکنون در کمپ های ایجاد شده زندگی می کنند گفتند که نهادهای مدد رسان باید با آنها در بخش ساختن خانه های دائمی کمک کنند. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما، در جریان دیدار از مناطق زلزله زده، ضمن تمجید از شجاعت مردم محل، بر نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، با نقل از اتنبای وا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر میبرند، میگویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان میگویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند، اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشاه، یکی از آسیب دیدگان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی، یکی از آسیب دیدگان، در قریه استان ولسوالی در عینور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چند رسیده نیده.
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است. اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کرده در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
اوست نلری شد در جور کیو.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر و اون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امنیت امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و به ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 350,000 افغان در داخل کشورشان به جا شده و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. این نهاد به تازگی گفته که عوامل اصلی به جا شدن ها مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی‌ثباتی در افغانستان بوده است. با این حال شمار از بی‌جا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان میگن که در شرایط بسیار دشوار به سر میبرند و از بیکاری و بی‌سرپناهی رنج میبرند. جزئیات در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350,000 تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بی‌جا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانه اش را از دست داده و در خیمه به سر می برد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شوکه است، اینجا زن است، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم، او مشکلات بسیار است. علی عوام یاد شده، مثلا جایم تغییر کرده، او خانه بود ولی فعلا جای خیمه است، هوا سر شده میره، مریضی چیزا زیاد شده، این مشکلات بسیار است.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها به دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا گا بیا آمدیم بیکار، نه کار دارم، نه چه خوربر در یه همه زدم نش بدم، همین تلگه افتیده این بار تن و سرپانام همینه که خونه خوهر خوب کمیشینو کنم، سرمایه هم ما نداریم، همین خرج خونه قرض میکنه میخونیم، به ایرانم برم و مجبوری اگه چه کن وقت کار باره نه باشم ای برم.
حمیدالا سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابه دارد. با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک‌های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل‌های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شمار از بازگشت کنندگان و سپیدگان حوادث طبیعی همواره شکایت کردند که کمک‌های لازم به آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی‌سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تا کنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
شنیدید که IOM نزدیک گفته که نزدیک به 350,000 شهروند افغانستان در 4 ماه نخست 2025 میلادی از مناطق خود بیجا شدن. مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی‌ثباتی در افغانستان عوامل اصلی بیجا شدن ها خوانده شده. تا لحظات دیگر به شما میگیم که طالبان گفتن که کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان در ولایت جوزجان آغاز شده و این میتونه که افغانستان به طرف خودکفایی ببره. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. حکومت طالبان میگوید کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان و ولایت جوزجان با همکاری یک شرکت ازبکستانی آغاز شده. مقام‌ها این پروژه را گام برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و زمینه‌سازی صادرات گاز بسیار مهم می‌دانند. اما کارشناسان اقتصادی میگن که موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است: شفافیت در قراردادها، استفاده از نیروی کار محلی و رفع مشکلاتی که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد. جزئیات در این گزارش.
کار استخراج و اکتشاف گاز توتی میدان ولایت جوزجان آغاز شد. این پروژه روز یکشنبه 23 سنبله با حضور مقام‌های طالبان و نمایندگان شرکت ازبکستانی ایریل کام افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در این مراسم گفت که پروژه گاز توتی میدان برای افغان‌ها شغل ایجاد می‌کند و در آینده می‌تواند افغانستان را به خودکفایی در بخش گاز برساند و زمینه صادرات آن را هم فراهم کند. او همچنان از مسئولان شرکت قراردادی خواست تا تمام معیارها را رعایت کنند. هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، همچنان در مراسم افتتاح کار عملی این پروژه گفت که بلاک گاز توتی میدان بیش از 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 30 چای عمیق در آن شناسایی شده است. او افزود که قرارداد 25 ساله برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان میان این وزارت و شرکت ایریل کام ازبکستان امضا شده است. در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم طالبان نقل از اسمت الله ایرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان، گفته شده که پروژه گاز توتی میدان میتواند روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند را تقویت کند. در همین حال انجینیر محمد گل خلمی، مشاور ارشد شرکت ایریل کام، تاکید کرده که این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مرحله اجرا در خواهد آمد و نقش مهمی در تامین انرژی منطقه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه میزان سال قبل قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ریل کام در کابل امضا کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان در حال حاضر با چالش در بخش انرژی، به ویژه در بخش صنایع روبرو است و سالانه میلیون ها دلار صرف واردات گاز و نفت میکند که بر علاوه زیان اقتصادی گاهی هم غیر معیاری است و سبب آلودگی محیط زیست می شود. عبدالنصیر رشتیا، یکی از این آگاهان، با اشاره به این موارد می گوید که اجرای پروژه گاز توتی میدان می تواند رشد اقتصادی، افزایش اعتبار سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های کاری را در پی داشته باشد. او اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأثیرات بین المللی اقتصادی بر حکومت طالبان ممکن در بخش انتقال پول و واردات ماشین‌آلات برای این پروژه مشکل ایجاد کند.
هر از گاهی که گاز توتی میدان استخراج میشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود میتونه هم در بخش زراعت، هم در بخش صنعت و هم در بخش استخراج معدن خیلی مفید واقع شود و سرمایه گذاری های جدید رقم بخوره. در بود داخلی هیچ گونه مشکلی وجود نداره. سر در بود خارجی ممکن سبب تأثیرات اقتصادی که بالای افغانستان وضع شده در قسمت انتقال و دریافت پول و آوردن ماشینری ممکن مشکلات وجود داشته باشد.
محمد بشیر دودیال آگاه دیگر مسائل اقتصادی میگوید که استخدام کارگران محلی و تضمین سهم افغانستان در پروژه‌های استخراج منابع طبیعی شرط اصلی مفید بودن این قراردادها است و قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که منافع ملی به صورت واضح در آن دیده شود.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شوند. او پروژه‌هایی را که در اوج تمام پرسنل خارجی باشد، او قدر برای ما مفید نیست. پروژه‌های اخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه، او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم و این لیلام کردن از لحاظ منافع ملی ما درست نیست. باید قراردادها بسیار دقیق که نفع ما هم در او مزمر باشه، پوشیده باشه.
این در حال است که حکومت طالبان حدود 3 ماه پیش قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی آفچین را فسخ کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان دلیل این تصمیم را تخلفات پیهم و عملی نشدن تعهدات این شرکت اعلام کرد، در حالی که در برخی گزارش‌ها کندی کار و نگرانی‌های امنیتی نیز از عوامل عمده فسخ این قرارداد عنوان شدند. قرارداد حوزه نفتی آمودریا که در جنوری 2023 امضا شده بود، شامل تصفیه و تولید نفت خام حوزه آمودریا با ذخایر نفتی تقریبی 87 میلیون بیرل در افغانستان بود. با بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در افغانستان متوقف شده و ده‌ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. هرچند طالبان بارها از برطرف کردن تهدیدات امنیتی از جمله گروه داعش سخن گفتند، نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های مسلح شورشی به ویژه داعش در شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر همچنان باقی است. همچنین انتقادهای درباره شفافیت و استفاده از درآمدهای پروژه‌های خارجی وجود دارد.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 15 سپتامبر مصادف است با روز جهانی دموکراسی. در حالی که بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهانی روز تجلیل میکنند و سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشری خوانده، اما افغانهای که در افغانستان زندگی میکنند میگن که با تسلط دوباره طالبان دموکراسی به طور کامل از بین رفته و حق آنان سلب شده. از سوی دیگر شمار از کارشناسان امور سیاسی، مقامهای پیشین حکومتی و تحلیلگران منطقه‌ای نیز تاکید میکنند که طالبان در افغانستان دموکراسی را از بین بردند. جزئیات در این گزارش.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دور طالبان در 20 سال گذشته پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می نامند و می گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می کردند، اما می گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیم بند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملاً شاهد هستیم که چقدر اوضاع می‌تواند بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئناً که ادامه این روند می‌تونه که شدیداً آزادی‌های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود:
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد. ما حتی صدای خود را کشیده نمی توانیم. ما حتی همو گپ که در دل ما نست او را گفته نمیتوانیم. در هر جای ما ششته نمیتوانیم. اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق ما رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
جمهوریت په شلکلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دوري جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد. از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18مین روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می‌دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جامعه خود را می‌سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می‌شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخاب‌های مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می‌گوید:
فعلی زورواک نظام دی
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ اداره برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
خود یوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمیر یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر، وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند:
رسانه اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند. در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی هغه دنیا ته بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متحدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند. تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم‌ها بر اساس فرمان‌های رهبرشان صادر می‌شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه‌ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا تعبیر شدی کبی شدا غربی پدیده دا نو دا سم خبر نکی.
تعبیری را که طالبان میکنن مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درسته نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و سایر سازمان‌های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت‌های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سال حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم با مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فوتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی فوتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان دهانی ازو به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی ازو سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که است فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلطه از به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هست، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب جایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاکردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زیایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زیایی از قرار زل می باشه که در قدم اول نور می باشه که برای ترکیب زیایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاکردان عزیز که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه ترکیب زیایی شاکردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای این عملیه اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم که شاکردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه می روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم یکی در طیف ها البته طیف های رنگ با وجود می آید که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کبزی دو خوب صورت می گیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زیایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که همین کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملیه از دست می ده که همی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسترد شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که استک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه نفس حجروی تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تزیین شایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب جویی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشد و همچنان ترکیب جویی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکند. با کمک ترکیب جویی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب جویی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشد، که یکی از مشخصات کربن دی اکساید است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب جویی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن، که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میاد. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی و میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه، که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد هست. این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف می شه. بعد از راجعه به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی می کنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایده هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما با درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوال خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 3 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی امی حلف تمرینات فصل 4 که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عامل مؤثر برای ترکیب زایی چی می باشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ربزمی یا هم دی ان ای یک نوع باقر در دی ان ای باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آر ان ای باقر تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12,000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم ساخت که در سال 19 واسه تعداد به 64 نفر رسید، که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که این ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نمو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره، که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان کسته البته سرطان سینه با امیلی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم، که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود هستن و چه میکنه میشه، که اگر بی نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاتشان هم صحت مند به دنیا میاد. اگر از والدین یکی از او هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی های هتروزایگوز باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که مشان 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل 4 را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخوانگی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین اعمال تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجود زنده به خوبی میتونن که زندگی خود را بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجود زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم ملازم است تا ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجعه عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا می شوند که تمام از عضلات می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریکی داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ظاهر بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیم پروتینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن که در بین سارکومیر نقاط تاریک و سهای هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم ریدیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمکی یک دیگر میبشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس که است یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که است که از بلکشان منشا گرفته و با استخوان ساعد یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض بساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از می فلمنز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط پودرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میرسه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمی کریتوکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و اوورا بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم کریتوکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی می رسه آیون کلسیم از اندوپلازم کریتوکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیه های حجره انرژی از ATP به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیادی ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP باشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میم راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ذو عامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبیت میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که شاگردان عزیز وظایف انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از هم دیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از اون دندرایت ها که پیام ها را عقل میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که باز رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سر انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و حرم مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بازای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز حرم مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضا حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها رقص میکنه که قسمت آخری نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیزم راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام مسیر از طریق سینب صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در اون نیورون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.